أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رسیدیم به شماره 134 از ویژگی های انسان غیرتمند. این است که بخیل نیست، کریمه. کریم است نسبت به دیگران، خیلی بزرگواره و اون چه که خود استفاده میکنه دیگران رو هم سهیم میکنه. اما انسان هایی که غیور نیستن، یکی از ویژگی‌هاشون هم همینه که بخیلن. این آیه رو از سوره قرشبت آخر نحل قرشبت آیه 100: قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، بگو شما مخالفین کسانی هستید که اگر مالک خزینه های رحمت پروردگار من باشید، یعنی خدا بذاره در اختیارتون همه رحمت های خدا، ثروت های خدا در اختیارتون باشه، اذن لامسکتون، بازم چکار میکنید؟ امساک میکنید، خودداری میکنید. چرا؟ خشیت الانفاق، بازم میترسید انفاق بکنید. با اینکه این همه ثروت دارید، ثروت دنیا رو دارید، اما این بخت تو وجودتون است که نمیگید شاید اون نیاز باشه و کمم نمیاد، من که این همه دارم. نه، تو انفاق کردن تردید دارید. و کان الانسانو قطورا، قطور همون بخیل رو میگن، گرد انسان اصلا بخیله. حالا من به مناسبت این بخلی که عرض کردم میگم تو معنویات نباید بخل باشه. دلیلش هم اینه که تو مادیات تنازع ممکنه باشه. پولی که من دارم اگر انفاق بکنم دیگه ندارم، چون پول یه پوله، و اگر انفاق نکنم خب دارم. زمینی که دارم اگر انفاق کنم به دیگری خب دیگه ندارم دیگه، دو تا زمین که نیست که، زمین است با چشم دارم میبینم. خودرویی که دارم، موتوری که دارم و همینطور مادیات یه جوریه که نزاع روش امکانش هست. بالاخره این لیوانی که اینجا هست دوتا که نیست که، یکیه. اساس زندگی همش همینه، هر موجودی خودشه. حالا اگه من اینو انفاق کردم به دیگری دیگه خودم ندارم. اما تو معنویات مثلا بگم شب جمعه خدا یا همه رو رحمت بکن، خب چی از من کم میشه؟ اینجای که نزاعی که نیست که، رحمت خدا میاد همه رو میگیره. اگه طلب مغفرت بکنم برای همه زنده و مرده، بگم خدا همه رو ببخش، خدا این گرفتاری ها همه رو حل بکن، چه اشکال داره؟ وقتی میخوام با خدا حرف بزنم دیگه اونجا امر حسی نیست که باید یه چی از من کم بشه، اونجا خزینه پروردگاره، اراده اوست. اگه بگم خدای مریضا رو همه رو شفا بده، چه چیز از من کم میشه؟ چیزی کم نمیشه که. یا تو مثبتش مثلا میگم خدایا همه رو با خودت آشنا بکن، دست همه جوانا بذار تو دست امام زمان علیه السلام، چیزی از من کم میشه؟ هیچ، چیزی کم نمیشه. اما نمیدونم چیه که گاهی وقتا تو همین امور معنوی هم شیطون است میاد تا فکر منو هی سک میزنه و میگه که شما داری برای دیگران میخوای و برای خودت چی؟ حالا من جوابشو میدم و میگم برای خودم یعنی چی؟ حالا خودم هم خدا به این میری به او بدد یا نده، از من کاری به من نداره که، ربطی من از من کم نمیشه. اما آخر شیطان اینو میگه. خلاصه اون بنده خدایی که تو عرفات بود دعا میکرد تا اذان مغرب، عشق میریخت و گریه میکرد، دعا میکرد، یه کسی قبطه خورد به حال او، گفت عجب حال خوبی داره این بنده خدا. وقت بعد از اذان مغرب رفت پیشش، بهش گفت امروز دیدم حال خیلی خوبی داشتی، لذت بردم ازت، خیلی خوب دعا میکردی، یاد گرفتم مثلا ایش. و اون طرف گفت که پس بدون من یه چیز دیگه بهت بگم که اونو متوجه نشدی، و اونه که این روز عرفه یک دعا در حق خودم نکردم، همه دعایی کردم برای دیگران کردم. دلیلش هم اینه که از مولای خودم امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن اگر پشت سر مؤمن در حق او دعا بکنی، خدا 70 برابرشو در حق خودت مستجاب میکنه. و من حیفم اومد که این ضمانت خدا را از این صرف نظر بکنم، خدا ضمانت کرده 70 برابرشو، لذا فقط برای دیگران دعا کرد. ببینید حدیثو که انسان نگاه میکنه میبینه تو ذات حدیث داره بخل خوابیده، یعنی همون وقتم که من دارم به دیگری دعا میکنم دارم برای خودم جمع میکنم، میگم که دعا میکنم به اون چون 70 برابرش برای خودم میشه. حالا اگه امام اینو نگفته بوده، هم گفت اگه دعا در حق دیگری کردی در حق همون شخص مستجاب میشه، برای خودت نه. دوباره چیکار میکردم؟ میگفتم اگه اینطوره چرا برای دعا بکنم؟ حالا هر چی میگه خدا، یا خدا بهش میگه، میگه تو صلاح نیست دعا در حق تو مستجاب شه، یه دعا برای دیگری بکن. میگم نه، اگه برای من بنا نیست مستجاب بشه، برای دیگری هم نمیکنم. چرا اینطوری؟ وقت میبینیم که امام صادق علیه السلام یه شب تا صبح حدیث داره که مرتب طواف انجام میدادن، همطور تونتون 7 دور با دوره کرد نماز، دوره 7 دور میگه رها نمیگن، چند ساعت دور خانه خدا هم تو طواف انجام دن. و یه دعا زیر زبانشون بود، اللهم قنی شح نفسی، یعنی خدایا این بخل من رو از من دور کن، من رو حفظ بکن که بخیل نباشم. وقت اون شخص که همراه امام بوده میگه دیدم چند ساعت امام دعای دیگه هم نمی کنه. آخرش به ازت گفتم آقا دعای دیگه پس نمی کنی، چون همش که شب تا صبح دارید همین یه دعا رو می کنید. فهمدن مگه نخوندی تو آیه قرآن که اگه کسی از بخل وجودش حفظ شود این رستگاره، و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. ما زیاد حساس نیستیم رو این بخل، اما یه چیز نمیدونم چیه که باید خیلی روش فکر بکنیم. مثلا میدونم همون آدم خیری که حالا اسمشو میذاریم خیر، داره خدمت میکنه، زیادم هستن، خدا زیادترشون بکنه، حفظشون بکنه، اما آخرش میبینیم تو همون خیر که داره میدهد به دیگران باز یه بخلی وجود داره. بخلش چیه؟ میگه اول زن و بچه خدا. اینه. حتی من بالاترشو بگم، بالاتر زن و بچه، خیر وقتی که داره خدمت بگم اول سطح زندگیشو میارد بالا. خوب دقت کن، اینم هست، یعنی حاضر نیست اون خونه سابقش رو توش بشینه، خودروی سابقش رو توش بشینه. وقتی میدهد وضع مالش خوب شد، فقط برطرف نمی کنه نیاز زندگیش رو، اضافه میکنه، سطح رو میارد بالا. که این تقریبا همه خیرین رو شما ملاحظه کنید، برید خونهشون رو ببینید، میدهد خونهشون متعارف نیست، یه سرگردن از دیگران بالاتره، ماشینش رو ببینید چه ماشینی سوار میشه. حالا این بد نیستا یک کسی بهش ایراد نگیره، اما بالاخره یه بخلی تو وجود شخص میگه اول خودم، اما قربان فاطمه زهرا سلام الله علیها که دعا که میکردن در حق دیگران، میبینید که اصلا اسمی از بچه های خودشو نمیبردن، اسم اهل مدینه یکی که میبردن دعاشو میکردن. الجار سمددار مال اهل بیتیست که هیچ بخت وجودشون نیست، اونا یه انسان های کاملی هن که در این حالت باید بگن امام صادق علیه السلام هم که تکرار میکردن اینا رو برای ماها میگفتن، خداشون که بخت وجودشون. اما ما به خودمون که مراجعه میکنیم اینا رو میابیم، تو دعا کردن میبینیم، تو احسان کردن میبینیم، تو همه چی یه بخلی انگار تو وجودمون، تا میرسد با اونجایی که نتونیم مصرف بکنیم وقت میدیم به یکی. یک کسی بود مریض شده بود، نمیتونست غذا بخوره، نون برشته شبیه نون پشت نونه که سوخته زد، فقط پزشک گفته بود این نون برشته اینطوری باید بخوره، هیچی دیگه نمیتون. وقت سفره میانداخت برای دیگران، میشستن میخوردن انواع غذا را، اما خودش چند تا لقمه فقط نون خالی نون برشته میخورد. اما عرضم اینه که این جبره، این پزشک جلوشو گرفته، آیا که جلوشو نگرفته بود حاضر بود نخوره و به دیگر بده؟ اهل بیت علیهم السلام سه روز که روزه گرفتن، بعد نونشون که فقط افطارشون هم همون بود، نون آب بود، چیز دیگه نبوده که بگید خورشتم داشتن، دا نمک بوده، هیچی نبود تو خونه، فقط نون خالی بود با آب. این نون کامل دادن به اون فقیر، حتی نصفیش هم ندادن. بعد به فقیرم نگفتن که حالا ما هیچی نداریم، ما نگفتن ما روزه بودیم، ما نگفتن شما مثلا اولویت داری نسبت به ماها که بخواد یه منتی سر رو گذاشته، هیچی بهش نمیگفت. تو فکرشون این بود که لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، تو فکرشون این بود، گفتن ما با خدا معاوضه میکنیم. این حالت ها فقط تو انسان های کامل دیده میشه، چقدر لذت بخشه که حاضرن هیچ استفاده نکنه. من فقط مشابهشو تو مادر و اولاد دیدم، که مادر گاهی حاضره از خودش بگذره، از سهم خودش میده به بچه‌ش، لذت هم میبره. همین پدر یه مقدار کمتر، پدرم گاهی میشه، اما اون محبت که مادر با اولاد داره یه محبت استثنایی. ای کاش ما میفهمیدیم که خدا از مادر به ما مهربان تره، و این شب جمعه ما یه مقدار با خدا بیشتر حال میکردیم، میشناختیم خدا را. خب از این نکته بگذرم، چند موردم از سوره کهف بگم. انسان غیرتمند هجرت میکنه برای حفظ ایمانش، همون جوانهایی که سوره کهف هم به همین خاطر سوره کهف نامیده شده، اول فتیتو الال کهف، یعنی پناه بردن اون جوانمردان به سوی کهف. فقالو ربنا، رفتن به سوی اون کهف و یعنی اون قار. فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. رشد یعنی یه امروزه میگیم راه برد، خدایا برای ما یه راه بردی فراهم بکن از این مشکلی که برای ما پیش اومده. چون تو خود شهر بعضشون هم اینا شاهزاده بودند، افرادی بودند که تو کاخ سلطنتی بودند، اما میخواستن خدا رو بپرستن دیگران نمیذاشتن. گفتن ما برای اینکه راحت بتونیم خدا رو بپرستیم میریم از شهر بیرون. رفتن تو غار. بعدم دیگه اون داستان خواب اونها پیش اومد و 310 سال که 300 سال شمسیه اینها خواب رفتند و بعد بیدار شدند و داستان ادامش یالا جز بحث ما نیست. انسان غیرتمند اضرار به دیگران نمیزند. حضرت موسی علیه السلام یه انسان غیوری بود. وقتی که همراه حضرت خضر شد علیه السلام، حضرت خضر بهشون گفتن که به شرطی میای دنبال من که ایراد به کارای من نگیری. گفت باشه و ایراد نمیگیره. اما نمیدونست که حضرت خضر علیه السلام یه کارای خاصی انجام میده که بالاخره ایراد رو میگیره. با اینکه قول داده بود به استادش من ایراد بهت نمیگیرم، اما خبر نداشت که امتحان سخته. تو جای معمولی که ایراد نمیگیره، که یه جایی که غیرت حضرت موسی برا شفته میشه. کجا؟ اولش کشتی بود، سوار کشتی شدن دید حضرت خضر یواشکی این پایین دستشو برده داری کشتی ها رو سوراخ میکنه. خیلی ناراحت شد، گفته داری سوراخ میکنی؟ با اهل کشتی غرق میشن، چرا هم چی میکنی؟ با اینکه به استادش گفتم من ایراد به نمیگیرم، اما غیرت او نمیتونست تحمل کند که اضرار به دیگری وارد بشه. لتقر اخرقتها لتقرق اهلها، که اهلشو همه غرق میکنی تو دریا تو آب نابود میشه. حضرت خضر علیه السلام گفتن پس بنابوست ایراد به من نگیری. یه مرتبه یادش اومد، گفت ببخشی من فراموش کردم و گفت دیگه. اما بار دوم دو مرتبه یه امتحان سختری شد و اون قتل یه نوجوان بود. رفتن یه جایی بدون سابقه یه چیزی که اینا رو بشناسن، اینا رفت اون نوجوان رو حضرت خضر کشت. دیگه این کشتن دیگه غیر از اون لطقل قهله ها بود. اون میگه برای کشتی سراغ کردی، حدس میزد که آینده شاید غرق بشه، شاید هم غرق نشه، چون برخه آب که میاد کشتی ممکن میاد آب جمع کنن سراغ بگیرن. اما اونجا دید که این دیگه رسما کشت، لذا امتحان سختتر از قبلی بود، چون محقق شد نابودی. یه مرتبه گفت قتلت نفسا زکیتا، زکیه یعنی پاک. گفت این پاک بود، کسی نکشته بود، به غیر نفس همینطور کشتی، این کار چی بود کردی؟ حضرت خضر علیه السلام گفت بس بنا بود ایراد نگیری به ما. این دو مورد رو که ما از این سوره کهف میبینیم مواردی است که یکی آیه 71، یکی آیه 74. مورد سومش اضرار به عکسه و اون اینه که اینا وارد یه قریه شدن، روستایی، مسافر بودن، خسته و گرسنه و تشنه. رسم این بود که وقتی یه مسافر وارد میشد مردم مهمونشو میکردن. اینا دیدن که نه، اینا هیچ مهمونشو نمیکنن، دیگه ناچار شدن برن تقاضا بکنن. برام که استت اما یعنی خواست طعام خواستن از اینا، گفتن غذا ندارید به ما بدید. آدمای بخیل فعبو ایویفو هما، عبا کردن، خودداری کردن که اینا رو مهمانشو بکن. حضرت موسی علیه السلام رو من ساده حرف زنم خیلی لجش گرفت از اینا که عجب آدم های بخیلی هن اینا، که حالا یه قضایی میخواستن به این دو لفظن مگه چقدر میخواستن بنده یه تکه نون بهشون میدادن کافی بود، همینم هم ندادن. دنبالش داره که رفتن دیدن یه دیواری داره خراب میشه، اون وقت حضرت خضر سلام الله علیه، حالا اینا رو من میگم تو آیه نیستا، حضرت موسی گفت یا الله دستاسی رو بالا کن میخواییم دیوار رو بسازیم. حضرت موسی هم چون لجش گرفته بود گفت نه من نمیکنم. قرآن این تیکه رو نمیگه اما با کنایه میگه حضرت خضر این کار کرد. جالب است آیات وقتی نگاه میکنید همش لفظ تثنیه است، مثلا اونجایی که قضا خواستن میگه استت، اما هر دوشون با هم بودن رفتن گفتن قضا نداری به ما بدی، بهشون نداری، اما دنبالش میگه فوجدا، وجدا یعنی هر دوشون دیدن که یه دیوار داره میفته، فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض و میخواست بیفته، وقت دنبالش بگید فعقامهو به جایی که بگید فعقامهو. ببینید قرآن هیچی حب نمیذاره، خیلی مختصر. عقامهو یعنی یه نفر وایساد دیوار رو صاف کرد، این معلوم شد هر دو نفر قبلش دید، هر دو حضرت موسی هم دید، اما چون ناراحت بود از دست این مردم گفت اونا که اینقدر بخیلن ضرر به ما زدن ما چرا سود به اینا برسونیم به ما چه. بعد نشستم تو نگاه کرد دید حضرت خضر داره مجانی مفت مزه داره دیوار رو میسازه صافش کرد، یه چند ساعت بلقه طول کشید آخرش دلش نیومد و حضرت خضر گفت ای کاش به جای این دیواری که ساختی یه پولی از اینا میگرفتی، گفتی خب ما دیوار رو ساختیم پولش رو بدیم تو با پولش بریم یه قضایی تهیه بکنیم. آخرش ایراد رو گرفت و همین باعث جدایی شد. لذا ما شماره بعدی 137 میگیم انسان غیرتمند زود مجازات نمی کنه. اینم یه نکته است که حضرت خضر میتونست همون بار اول که حضرت موسی گفت چرا کشیه سرام کن، گفت تو ایراد گرفتی و ما هم قرارمون این بود که اگه ایراد گرفتی نه خب برو دیگه، اما زود مجازات نکرد. بار دوم وقتی ایراد گرفت که چرا این جوانو کشتی، دو مرتبه ایراد نگرفت، البته بهش توبیخش کرد و توبیخش هم که دقت کنید بار اول توبیخ کم بود، الم اقول لک، بار اول گفت الم اقول لک نداره، دقت کنید آیه چنده؟ آیه 72 75 78. بار اول که کشتی رو سوراخ کرد گفت الم اقول، آیا من نگفتم که انک لن تستطیع من صبرا، اما بار دوم که یه نوجوان رو کشته بود توبیخش یه مقدار اضافه تر شد، گفت الم اقول لک، یه لک، حالا تو فارسی چی میگی؟ میگه نگفتم، اما بار دوم میگه بهت نگفتم، بهت نگفتم یه کلمه اضافه است، توبیخ هم معلومه یه مقدار بیشتر کرده، این به خاطر اینه که اشتباه حضرت موسی علیه السلام بار دوم اشتباهش بزرگتره، اشتباه بزرگتر توبیخ بیشتر میخواد. حالا اینا فوتوفنه قرآن است که میبینید بار اولش هم تو علم عقله، اما تو بار دوم علم عقل لکه، و بار سوم گفت هادا فراق و بینی و بینه. و مورد آخری که امشب عرض میکنیم آخر این سوره کهف آیه 95 آخر که میگم آخر نیست، آخر 110 اما اواخر سوره مربوط به ذوالقرنینه و اون این است که انسانی که قادر است کمک به عاجز می کند، غیرتش اینه. و این در مورد ذوالقرنین اتفاق افتاده. ذوالقرنین تو سفری که می رفت جای مختلف، از جمله رسید به مکانی که بین دو تا کوه بود، بین صدین. قرآن میگه این صد منظور صد نیست، دو تا کوه عظیم بود که بالاخره صد بود، یعنی دیوار بود، دیوار محکمی بود. وقت از بین دو تا کوه که رد میشدن، اون طرف مردمانی بودن که زراعت میکردن، باغداری میکردن هر سال. این طرف کوه گروه یعجوج و مأجوج بودن که بعضی هم میگن همین مغول ها از نسل همون ها هست که اون موقع بودن. اینا آلت های وحشیگری که فیلم هایی هم که حالا میسازن دیدی، همش فیلم های شمشی دست میگرده میپرن بالا میپرن، از اینا خوششون میگن که بزنن بکوبن نابود بکنن. دیگه فیلمی دیگه اینگاه بلد نیستن درست بکنن. همه فیلم هایی که از اون جنیا همش از یه سنخ. این یعجوج و مأجوج میگن آبا اجداد همینا بودن، حالا بعضی گفتن نمیدونم. اینا چیکار میکردن؟ خودشون زحمت نمیکشیدن، فقط هر سال که وقت زراعت اینگه اینا یه وقتا حمله میکردن، میرفتن اون طرف کوه، تمام زراعت اینا و اموالشون رو غارت میکردن و میادن اینا اموال یه سال اینا رو برمیداشن میرفتن دور سال بعد دور هم میکار میکرد. و این گروهی که اون طرف بودن اومدن تا چشمشون به ذوالقرنین افتاد، دیدن این آدم قدرتمندی است، توانایی داره. بهش گفتن ما به پول میدیم، شما بیا یه دیواری تو این بین این کوه برای ما بکش که اینا نتونن بیان این بر. معلوم شد خود رشته کوه هم چند کیلومتر راه بوده، ولی که کوه کوچیک بود اینا کوه دور میزدن. اما کوهی بوده که دو طرفش میرفته دیگه، فاصله خیلی بوده، نوک کوه هم تیز بوده، فقط اینجا یه دره بوده که از وسط دره به راحتی اینا میمدن اینطور. ذوالقرنین چی گفت؟ گفت آنچه خدا امکانات به من داده بهتر از این پولیست که شما میخواد، من پول از شما نمیخوام، فقط به من بیاد کمک بدید. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، آنچه خدا به من امکانات داده بهتر از این پیشنهاد شماست، من نیاز به پول شما ندارم، فقط عینونی به قوته، قوه یعنی نیروی انسانی، فقط بیاد جلو کمک بدید تا من میگم چیکار بکنی. اجعل بینکم و بینهم ردما، رد همون صد محکم رو میگه، که اگه کمکم بدید من این صد رو میسازم براتون. خب دیگه همین اندازه کافی است. ما این آیات هم از سوره کهف بود که الحمدلله شب جمعه هم شبی است که سوره اسراء و کهف وارد شده انسان تلاوت بکنه. یا مایل بودید بخوانید این سوره ها رو و اون جمله اول سوره ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فکر میکنید اینا از آیات عجیب ما بود؟ اصحاب کهف و رقیم آیات عجیب کربلاست، اون اتفاقی که افتاد و نشانه عجیب بود. لذا سر مقدس امام حسین علیه السلام همین آیه رو تو مجلس یزید میگوید تلاوت کردن. یه مرتبه همین آیه رو خوندن مردم، حالا تناسبش چی بود؟ همینه تناسبش، که یه واقعی اتفاق افتاده، واقعی که در نزد خداوند چیزی نیست. میگه شما فکر کنید که 300 سال خوابیدن خیلی عجیبه، با هم گرده از آیات عجیبه ما نیست. وقت امام حسین علیه السلام میخونن و میخوان بگن که اون نشانه عجیب پروردگار که خیلی عظیمتر از اصحاب کهفه، جریان کربلاست که در اوج مظلومیت امام رو به شهادت رساند. اون جمله امام سجاد علیه السلام داره که گفتن هر کاری دست اینا برمیمد کردن، هرچی به ذهنشون میمد، یعنی هیچ مانعی نبود. یه جور بگم با این ظلم دیگه نکنید، مثلا این بچه هست، بچه که گناهی نداره، این زن هست، زن و ملاحظه شو، هیچی ملاحظه نمی کرد. گفتن هرچی به ذهنشون رسید انجام بده و هرچی انجام ندادن نتونستن انجام بده. خیلی پستی میخوام. خب نام مجلس یزید برده شد. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد مجلس شدن چشمشون افتاد، دیدن سر بریده برادر و 17 نفر دیگه جلو یزید، یزم یه جو بالاتر نشسته بود که مسلط به جلسه بود، از پایین قشنگ پیدا بود، سرها دیدن جلو یزید. حضرت نگرانشون این بود که بچه ها سوال میکنن، یعنی اینا کیه، این سر کیه. خب بلکه بچه ها میپرسیدن. تو سفر کوفه به شام مرتب مواظب همین بودن که این بچه ها نبینن سرها رو. گاهی بچه ها میپرسیدن بابا کجاست، میگفتن سفر رفت. اما تو مجلس یزید میگن تا دیدن اینا سرها جلوی یزید گذاشته شده، بچه ها رو بردن کنار مجلس، بردن عقب کنار جلسه، یه جایی بود که روبروی سرها نباشن. اینا حضرت زینب سلام الله علیها تدبیر کردن که اون مقابل سر این بچه ها نباشن، بردنشون عقبتر، گفتن برید جلو، برید جلو، بردنشون جلو. یزید داشت نگاه میکرد اما خب نمیتونست حرفی بزنه. خب بعد که شروع کرد رجزخانی و دیدی خدا چه کرد، و حضرت هم با شجاعت جوابشو دادن، نه شجاعت، ذلیلش کردن یزیدو که اصلا باورش نمیشد. تو جلسه همه نشسته بودن، رؤسای خیلی سفرا بودن، رؤسای نظامی بودن، خیلی ها بودن، اما یه مرتبه گفتن امن العدل، بعد یا امیرالمؤمنین هم نگفته، گفتن یبن طلقا. دیگه این پسترین لقبی بود که به یزید دادن، ای پسر آزاد شد، یعنی جد تو و اطرافیاش همه اسیر شدن، طلقا یعنی تو پسر همونی دیگه، کی آزادش کرد؟ جد من. یادت نره تو پسر ابو سفیانی هستی که با اطرافیاش تو فتح مکه همه اسیر پیغمبر شدن، پیغمبر منت سرشون گذاشتن، گفتن ولشون کن. این هم ذلت بود برای یزید که اینا هی پنهان میکرد، نمیخواست کسی بگه جد من چه، هم ذلت بود هم افتخاری برای پیامبر بود و هم بالاخره آبا اجداد یزید بالاخره معلوم شد کیا هستند. میخواستن بگن جد تو اینطوری، تو داری چه میکنه. خیلی عبارت دقیق و سنجیده اما جرأت خیلی بالا بود که تو جلسه همه به یزید امیرالمؤمنین از این القابایی که میگن، اما دیدن این بانو با اینکه داغ دیده بودن، مصیبت دیده بودن، 6 برادر یا 7 برادر شهید داده بودن، سفر طولانی آمده بودن، دیگه شکسته شده بودن، بدنشون خیلی ضعیف شده بود و مدتی هم طول نکشید، میدونی حضرت زینب سلام الله علیها سال بعدش رحلت کردن، و نیمه رجب سال بعد از دار دنیا رفت. بدن ضعیف شده بود اما روح در مقابل آدم پستی مثل یزید اینطور شجاع. آ چی گفتن؟ دستور دین رو نگفتن دا. نگفتن دین میگه نماز روزه، چون که عقیده به اینا نداشت. غیرتش رو تحریک کرده، بلکه اینا یه غیرت جزئی داشتن. فرمودنی از عدالتی که زنهای تو باید پوشیده باشن پشت دیوارها تو اتاقها، و دختران پیامبر رو آواره تو مسیرها بکنی. این عدالت تو عادلی؟ یزید مود چکا بکنه؟ آبروش رفت و افتضاح هم شد و مونده بود چکا بکنه. اما میگن چشمهای اهل جلسه رفت به سمت این بانوی داغ دیده، و بعض اهل معنا میگن سر امام حسین علیه السلام که قرآن خون به خاطر این بود که میخواستن نگاه نامحرمان برگرده به خواهرشون نگاه نکنه. یه وقت صدای تلاوت قرآن فضای جلسه رو فرا گرفت، چشمها برگشت به سر بریده. این که میگن این سر خارجیست اصلا دین نداره، در حالی که هم داره تلاوت قرآن میکنه هم معجزه نشون میده. یزید دید داره رسواتر میشه، همه دارن واقع رو میفهمن. میخواست یه جوری صدای امام رو خاموش کنه، چه کرد؟ دست بود چوبی که در کنارش برداشت و به لب و دندان امام میزد. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معرفت ما رو زیاد گردان، رحمت تو بر ما، همه اموات، همه مؤمنین و مؤمنات نازل بگردان. و در این شب رحمت پروردگارا ظهور ولیت رو که بالاترین رحمت توست مقدر بگردان، زیارتشون رو با معرفت نصیب من فرمان، اموات و شهدامون رو مشمول رضوان خودت بگردان، رهبر عالی قدر نظاممون محافظت فرمان، به نبی و آلهی مرسول.